أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناسب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. روز جمعه است، هدیه به آقا امام زمان علیه الصلاة والسلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله در این روز جمعه حتما هم از فیوزات و برکات ذکر صلوات محروم نمانیم، هم از غسل جمعه نزدیک اذان ظهر و به همراه غسل جمعه نیت غسل زیارت سید الشهدا علیه السلام از راه دور هم توفیق داشته باشیم انجام بدیم، و همونطور که امام صادق علیه السلام دستور فرمودن از بالای پشت بام منزل سلامی و صلواتی و عرض زیارتی از راه دور به محضر آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام داشته باشیم ان شاء الله، و این عبادات عظیم و مهم رو دست کم نگیریم. خب، موضوع صحبت جلسه گذشته رسید به این که قرار شد امروز حدیثی رو از کتاب شریف کامل الزیارات در فضیلت اشک بر سید الشهدا علیه السلام بخونیم. حدیث از فردی است به نام مسمع کردین. ایشون از افراد سرشناس و مشهور شهر بصره بوده در دوران امام صادق علیه السلام، و میشه گفت به نحو مخفی با حضرت صادق علیه السلام نه تنها مرتبط بوده، بلکه از خواص اصحاب حضرت صادق علیه السلام بوده. اسم این آقای مسمع کردین در کتب رجالی شیعه مطرح هست، در کتب تاریخی بنده فرصت نکردم تحقیق کنم ببینم در کتب عامه از این آدم اسمی هست، از ایشون اسمی نیست، چطور هست، ولی در کتب شیعه به عنوان راوی ثقه و فردی از اصحاب خاص امام حسین امام صادق علیه السلام مطرح شده. در بصره سرشناس و معروف بوده. این توضیحات به درد میخوره برای فهم این حدیث. در بصره معروف و سرشناس بوده. از متن این حدیث هم برمیاد شخصیت اهل معرفت و اهل ولایت و محبت و خاصی بوده که در شهر بصره ای که پر از نواسب و پر از دشمنان علنی اهل بیت بوده، ایشون با چنین معرفتی و با چنین ولایتی زندگی میکرده. اینم بسیار جای تأمل و فکر داره. ما هم فکر کنیم واقعا چطور می شود افرادی، چه در زمان گذشته مخصوصا، چه در زمان کنونی، در دل شهرها و یا کشورهایی که محل کفر و نفاق و بیدینی و یا حتی ضد دینی هست، چطور فرزندی از پدر و مادری که مثلا ناسبی هستن متولد میشه، فرزند میشه شیعه، شیعه بسیار خوب، مؤمن، متدین و گاهی سبب تحول در خیلی افراد هم میشه. واقعا انسان تعجب میکنه در کشورهای خارج و در کشورهایی که بالاخره حکومتها، فرهنگها، عموم مردم یا کافرن یا مسیحیان یا لائیکن یا بیدینن یا ناسبی هستن. اصلا یه دفعه میبینید در یه خانواده فرزندی متولد میشون، کم کم بزرگ میشه، حالاتش اصلا متفاوتی، واقعا عجیبه و جالبه. و زندگی کردن افرادی مثل مسمع کردین هم در اون زمان در شهر بصره در بین نواسب و دشمنان اهل بیت با این اعتقاد و با این حالات روحی، اینم واقعا عجیبه. حالا حدیث رو میخونیم میبینید ایشون چه حالاتی نسبت به آقا امام حسین علیه السلام داشته. گفتم در شهر بصره که محل حضور نواسب بوده، چطور ایشون همچین حالاتی داشته و حالاتش رو حفظ کرده. ما گاهی 4 روز 5 روز 2 روز با افرادی که یک خورده ای مثلا نسبت به امور دینی سهلنگار هستن، انسان نشست و برخاست میکنه، حس میکنه خود آدم هم داره سهلنگار میشه. بعد فرد میاد با دشمنان اهل بیت سالها زندگی میکنه، حالا فرهنگ خانوادگیش بوده، پدر و مادرش اونجایی بودن، اصالت زندگیش، اجداد و آبایش اونجا زندگی میکردن، دیگه در همونجا داره زندگی میکنه، ولی اینقدر مستحکمه در ولایت اهل بیت. واقعا این جالب هست و نشون میده که هدایت دست خداست و عوامل بیرونی و شرایط خارجی تأثیر، نه این که ندارن، دارن، اما تأثیر اساسی ندارن. تأثیر اساسی مال اون حال درون خود انسان هست، مال اون پیمانهایی که خود انسان با خدا بسته هست. اگر کسی در درون خودش واقعا پیمانهای محکمی با خدا و اولیاء خدا ببنده، در هر شرایطی که باشد اون پیمان ها رو حفظ میکنه. بگذاریم، این توضیح اجمالی در مورد شخصیت جناب مسمع کردین. ایشون میگه که امام صادق علیه السلام به من فرمود ای مسمع، تو از اهل عراق هستی، یعنی منظور بصره است، اما تعتی قبر الحسین، آیا به محل قبر سید الشهدا میری؟ تو عراق هستی، به حساب نزدیکتر هستی، راهت به اون سمت مشخصتره، دزد گردنه نداری، راهزن نداری، در بیابانها گمبشی نداری، چون اهل عراقی، مسیرهای کاروانها، رفت و آمدهاش مشخص است و اینها، فقط سختی رفت و آمده که البته در اون زمان سختی رفت و آمد زیاد بوده انصافاً، اما میبینیم امام صادق علیه السلام از فرد توقع دارن. بصره تا عراق راه کمی نیست که انسان با شتر و اسب و الاغ بخواد زندگیشو تعطیل کنه، یک ماه و نیم دو ماه بره به کربلا مثلا برگرده، نه بفرمایید 2 هفته 3 هفته. بالاخره کار آسونی نیست، خستگی داره، سختی داره، خطراتی در راه هست، اما حضرت ازش توقع دارن که تو اهل عراق هستی، باید بری. حضرت دارن استفسار میکنن، ابتداعا سوال میکنن، یعنی مهم هست این موضوع. با اینکه در دل نواسب هست، در بصره هست، محدودیت هست برای اصحاب اهل بیت، خطر جانی وجود دارد. میدونید بیشتر روایات لزوم یا استحباب زیارت امام حسین با خوف جان، که خوف هست که انسان بمیره در راه زیارت، یعنی بکشنش. بیشترین روایاتی که اهل بیت فرمودن برید انجام بدید، با خوف هم انجام بدید، از امام صادقه. معلوم میشه در عصر امام صادق زیارت سید الشهدا سخت بوده، خوف جان داشته، نواسب زیاد بودن، دشمنان اهل بیت زیاد بودن، اما حضرت استفسار میکنن، یعنی توقع دارن بازم این کار انجام بشه، یعنی این چراغ باید روشن بماند ولو به قیمت کشته شدن شیعیان، کشته بشن 1000 نفر، 100 نفر، 200 نفر، 50 نفر، هرچی، کشته بشن، اما این مسیر رفت و آمدش حفظ بشه و با همین خون دادنها و جان دادنها همیشه این زیارت حفظ شده، این چراغ روشن مانده. اگرم دولتها و حکومتهای ظالمی بودن، چه در ایران، چه در بیرون ایران، چه در زمانه گذشته، چه الان که الان عده‌ای حکومت‌ها مخالفن با برگزاری روزه های سید و شهدا در بیرون از ایران، به اسم اسلام هم هستن. خب روزه ها رو اگرچه ذکر مجالس ذکر مصیبت رو میخواستن تعطیل کنن و به هیچ نحوی انجام نشه، اما مردم به شکل‌های مختلف با سختی‌ها اینها انجام دادن. ما هم باید حواسمون باشه، از تاریخ عبرت بگیریم، به هر شرایطی و در هر شرایطی باید سعی کنیم چراغ این روزه ها و این مجالس و اینها روشن بماند. خب حضرت فرمود آیا تو میری قبر امام حسین؟ قلت لا، گفتم نه نمیره. چرا؟ گفت انا رجل مشهور من اهل البصره، من فرد مشهوری در بصره هستم، و عندنا من یتبع هوا هذا الخلیفه، در اطراف من، حالا فامیلم، دوستام، آشناهام، همسایه‌ام، همکارهام، افرادی هستند که تبعیت می کنند هوا و خواسته و میل و اعتقاد و تفکر خلیفه را. والی داره بصره، والی ناسبیه، والی دشمن اهل بیته، حاکم از نواسب و کسانی است که علنا با شما اهل بیت مخالفه، و اطراف من هم کسایی هستن خود شیرینی او رو میکنن، اطرافی او هستن، دنبال تفکرات و اعتقادات اون والی و اون حاکم هستن، منتظرن ببینن چه کسی تابع شما اهل بیت هست، به او خبر بدن. و اعدا، دقت کنید در چه شرایطی زندگی میکرده، و اعدا اونا کثیرتون من اهل القبائل من النصاب و غیرهم، از نواسب و غیر نواسب در قبائل و غیر قبائل ما در شهر بصره دشمن زیاد داریم. خب حالا چی میشه؟ میگه ولستو آمنهم ان یرفعوا علی حالی عند ولد سلیمان فیمثلون بی، من در امن و امان نیستم که اگر بخوام زیارت شما بیام، زیارت امام حسین بیام، زیارت شما نه، زیارت امام حسین، زیارت امام حسین برم و بعد اینها خبر رو منتقل بکنن به اون آقای سلیمان ناسبی ملعون که حاکم و والی بصره بوده، اگر این کار رو کنن من در امن و امان نیستم از اینکه مرا مسله بکنند، بفهمن من رفتم زیارت، منو قطعه قطعه میکنن. یمثلون بی، اینم مدرک و سند حدیثی معتبر قدیمی از کتاب کامل الزیارات برای این که در راه زیارت سید الشهدا شیعیان را مسله می کردند، دست می بریدن، چش در می آوردن. نص حدیثه، نص مطلب ارزش تاریخی بسیار زیادم داره، معتبره، یعنی توضیح نمیخوام بدم وقت گرفته نشه. در کتاب کامل الزیارات میگه من در امن و امان نیستم که اگر برم منو مسله کنن. خب سابقه داشته دیگه، معلوم میشه این کار انجام میشده، رایج بوده. حضرت چیزی نفرمود، یه سوال دیگری فرمود، بهش نفرمود چرا نمیری، چرا میری، کار خوبی میکنی، کار بدی میکنی، تایید کنن، رد کنن، هیچی نفرمود. که با این شرایطی که خوف مسله کردن داری بازم بری یا نری، اینو باید در روایت دیگه بررسی کنیم. در زمانه الان مبتلا به ما نیست، ما با خوف جان نمیریم زیارت امام حسین، اما دانستن روایاتش لازمه. خیلی روایت زیبایی داره، روایات فضیلت زیارت امام حسین با خوف، خوف جان، خیلی روایاته، یک نکات نفیس ناب که در هیچ کجای روایات پیدا نمی کنید مگر در روایات خوف زیارت، خوف امام حسین نکاتی داریم در احادیث، هیچ جای دیگه نیست، فقط اونجاست. همین الان در ذهنم است، گفتم وقت میگذره که بخوام بیان کنم. منتها متاسفانه مردم ما، این تذکرم بگم، درد دلم، شکایتی هم بکنیم بعد رد چیم به حدیث، ادامه حدیث، عادت نداریم که بشینیم گوش بدیم، حوصله نداریم، خسته میشیم. میگه آقا موضوع منبر چیه؟ مثلا زیارت امام حسین با خوف. میگه ای بابا این چه موضوعیه؟ هنوز نشنیده، ندیده، نمیدونه موضوع چی است. این چه موضوعیه؟ مگه ما الان مبتلا به ماست؟ مگه مورد ابتلای ماست؟ مگه ما با خوف میریم؟ مثلا حالا بدونیم با خوف بریم که چی بد؟ مثلا خیلی هم فضیلت داره، چه به درد ما میخوره؟ حاج آقا یک مطلبی بگو به درد ما بخورد. فکر میکنیم به درد ما نمیخوره، به درد میخوره. دانستن فضیلت زیارت امام حسین با خوف فواید بسیار بسیار زیاد اعتقادی داره، بگذاریم. ولی مردم چون گوش نمیدن نوعاً، استقبال نمی کنند. متاسفانه بنده و امثال بنده هم که دنبال دل مردم هستیم، میگیم خب پس حالا که کسی گوش نمیده پس ما هم نمیگیم، پس حالا که مردم نمیخوان پس ما هم نمیگیم. خب مردم شما چی میخواید؟ میگن ما مسائل زن و شوهر میخوایم. میگیم چشم، ما مخلص شما هم هستیم، ما میگیم دهه محرم برای شما زن و شوهر میگیم. آقا دهه محرم وقت بحث خانواده نیست، معارف امام حسین رو پس کی بگیم؟ لذا واقعیت اینه، اگر کسی اهل تبلیغ باشد، اهل علم باشد، مردم باید دنبال او باشن، نه او دنبال مردم. او باید موضوع انتخاب کنه به مردم تحویل بده، نه مردم بگن این موضوع. حالا بله پیشنهاد خوبه، آقا این موضوع مورد نیازه، خیلی خوب، حالا او هم باید صلاح بدونه، ما باید مصلحت سنجی کنه. بگذاریم یه خورده تو این زمینه بریم جلو. میگن آقا داره از خودش تعریف میکنه و منظورش خودش و اینا. نخه منظور بنده نیستم، کلا دارم میگم، کلا اگر کسی بنده نه، ولی اگر کسی عالم دین بود، ما که طلبه ایم و شاگرد و در حال تعلیم و تعلم، ولی اگر کسی عالم بود، آقایون ما باید دنبال او بریم، او باید موضوع رو صلاح بدونه که الان در فضای جامعه چه موضوعی مصلحت هست. بگذاریم. بالاخره حضرت چیزی نفرمود که آقا تو در این شرایطی که خوف مسله شدن داری کار خوبی کردی نرفتی، کار بدی کردی نرفتی، هیچی نفرمود. حضرت فرمود خب حالا به زیارت امام حسین میری؟ گفت نه، چون ترس جان دارم. حضرت فرمود افما تذکر و ما صنع به، حالا که زیارت نمیری آیا یاد میکنی آنچه بر امام حسین وارد شد؟ مصائب امام حسین یاد میکنی؟ قلت بلا، گفتم بله. قال فتجزع، جزع هم میکنی؟ یاد میکنی کافی نیست، کتاب مقتل بر میداری میخونی تاریخ کافی نیست، باید جزع کنی. یعنی چی؟ خلاصه شد در ادامه حدیث هم هست، یعنی باید این یاد مصائب سید الشهدا وارد قلبت بشه، برسه به قلبت، قلبتو تحت تأثیر قرار بده، باید به حد اشک ریختن برسد. خیلیه در اون زمان، یعنی در خانه خودت، چون این میگه دشمنان ما زیادن دیگه، مجلس که نمیتونه بگیره که، پرچم نمیتونه در خانش بزنه دعوت کنه آبی روزه امام حسین که. این یعنی تو خودت در خلوت خودت، در نهان خودت، حتی شاید جوری باشه زن و بچه‌ش هم نباید بفهمن، چون بچه میره به همسایه میگه، به رفیق میگه، به دوست میگه، بعد مدتی منتشر میشه. یعنی تو تنها، کتاب مقتل هم شاید نداره همراهش، کتابخونه نداره، آقا کتابخانه تخصصی امام حسین تو خونش نداشته که. اگر یک نسخه ای، اگر 4 نقلی سینه به سینه ای داشته، همون 4-5 روزه رو، همون 7-8-10 مطلبی که از امام حسین و کربلا برات مونده، حالا یا نسخه کتابی بوده دستش، اگه داشته، اهل علم اگر بوده، اهل مطالعه و فرهنگ بوده که بعید اون زمان ها مثلا انقدر بخواد، حالا شاید هم داشته، یا نه همون نقلای سینه به سینه و شفاهی که بوده که ممکنه لاش بینش غلط و درست و دروغ و راست و این، ولی مربوط به امام حسین، خلاص همونا رو یاد میکنی. حالا که امروزه نرم افزار هست، جستجو هست، موسوعه های بزرگ نوشته شده، کسی میخواد بیاد آقا روزه مثلا وداع امام حسین بخونه، میتونه 20 منبع نگاه کنه، بعد بیاد روزه وداع مفصل بخونه، اشعار زیاد گفته شده، نمونه های زیاد روزه خونه روزه خوندن گفتن، آدم میتونه روزه اون روزه خونه گوش بده، یاد بگیره، باز بیاد برای مردم بخونه، اشکال هم نداره، روزه درست باشه، تقلیدی باشه، چه اشکال داره؟ مهم اینه که دلها بلرزه، مهم مطرح کردن خود که نیست که. من اوایلی که روزه خوندن کار میکردم، یادمه مثلا برای شب عاشورا که مطالعه میکردم که شب برم روزه بخونم، خیلی سال قبل مینوشتم، یادم میرفت دیگه، میخواستم منظم روزه بخونم که اول چی شد بعد چی شد، یادم میرفت. اینا رو مینوشتم، از برگه هاشو دارم که مثلا اول اینطور شد بعد اینطور شد، بعد این برگه یک برگه آچار پشت رو میبردم موقع روزه خوندن از رو، اجمالا میدونستم که چی هست اینا، بعد به زبان روزه میخوندم. روزه خانی مثلا حاج آقای انصاریان یا غیره رو گوش میدادم، چند تا مختلم میخوندم، اینا رو با هم مخلوط میکردم، میدم یک نظم پیدا کنه، نظم منظم بشه، اینا رو میوشتم، بعد اینا دو سال سه سال خوندم یاد گرفتم دیگه. مثلا روزه شب عاشورا اینه، روزه اشکال نداره تقلیدی، اشکال نداره انسان از رو کتاب بخواند، مهم اینه که مطلب درست و متقن بخونه. حالا این آقای مسمع در اون زمان این امکاناتو نداشته، دقت کن اینا نکته است، نمیخوام وقت منبر رو بگیرم. این که در زمان اهل بید، اهل بید میفرمودن دور هم جمع میشید حدیث ما رو میخونید، اون زمان بهار الانوار نبوده، کافی نبوده، احادیث مبوب با بندی شده منظم در یک موضوع واحد شما بشینی 30 تا حدیث بخونی، یک نگاه جامعی پیدا کنی به این مسئله، تحلیل کنی، با ابواب دیگر حدیثی بسنجی، یک عالم ربانی بزرگی هم بینت باشه دعوتش کنی بیاد 20 نفر بشینی پای منبرش، قلم و خودکار کاغذ و قلم داد بنویس، این بساط نبوده. 3 نفر 2 نفر 5 نفر با هم جمع میشدن 5 تا حدیث 4 تا حدیث 10 تا حدیث، اونم به صورت موضوعات متفرقه، نه فقط از معارف و اعتقادات، گاهی احکام بوده، گاهی اخلاق بوده، گاهی تفسیر بوده، همونو اهل بیت فرمودن اونقدر ثواب داره، همون نوعو فرمودن این همه برکت داره، مجلس دور هم جمع بشید حدیث بخونید. اگر اون حدیث خواندن منظم شد، باب بندی شد، جامع شد، عالمی هم پیدا کردیم به ما بگه جام، اون خیلی فضیلتش بیشتر میشه، باز خیلی مفیدتره، خیلی باعث میشه راه 100 ساله رو انسان یک ساله بره، خیلی کمک کاره. اگر این که حضرت به او میفرماد ای مسمع، آیا تو یاد میکنی وقایع و مصائب بر امام حسین رو، این شاید این میگه بله، حضرت فرمود جزا هم میکنی؟ بله. خب این چقدر مگه از کربلا داشته نزد خودش؟ مگه کل تاریخ کربلا و عاشورا و اسارت و وداع و مقاتله و مجاهدت حضرت قاسم، حضرت عبدالله، قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، زهیر، مگه همه رو داشته؟ نداشته که. 4 تا جمله ای اگر داشته، حضرت رو بین دو نهر آب بالا به تشنه شهید کردن، حضرت وداع کرد، خیمه های امام حسین، بعدم بردن اسارت، کوفه، سخت گذشت، شام سخت گذشت، تفصیلی نداشته. حالا ما مجالسمون همه تفصیل داره، توضیح داره، مفصل خانی داره، معارف داره درش. او با اون مقدار کم میگه من جزع میکنم. حضرت فرمود افتجزع، یعنی با همون مقدار کم توقع دارم جزع کنی. یاد امام حسین میفتی باید، یاد مصائب حضرت میفتی باید جزع کنی. زیارت نمیری؟ بله. خوف جان داری؟ خب هیچی. یاد حضرت میفتی؟ بله. جزع هم میکنی؟ یاد نکنی فقط رد چی؟ نگی فقط برم روزه رفع مسئولیت بشه، نه، میرم که گریه کنم، میرم که بسوزم، میرم که عشق بریزم. گفت بله، به خدا سوگند جزع میکنم و استعبر، مراقب، استعبر یعنی مراقبم، مواظبم، تا حدی یاد کنم که عشقم جاری بشه. یاد تفصیلی، نه اجمالی سرسری عبوری، تمرکز میکنم روی روی مصائب سید الشهدا تا عشق جاری بشه، تا جایی که خانواده ام اثر این عشق و جزع را در من مییابند. چطور مییابند؟ فامتن اومن طعام، غذا برام میارن میگم نمیخوام، میل ندارم، حتی یستبین ذالک فی وجهی، این حالت حزن من و عدم میلم به غذا تو صورتم دیده میشه. بعد حضرت چی فرمود؟ فرمود رحم الله و دمعتک، خیلی زیباست تعبیر، خواهش میگم دقت کنیم، ببین اینطور باید حدیث بخونیم ها، این که بارها ما میگیم آقا با احادیث مرتبط بشیم، یک حدیث بخونیم با دقت. حضرت نفرمود خدا تو را رحمت کند، خدا قلب تو را رحمت کند، دقت کنید، رحم الله و دمعتک، خدا اشک چشمت رو رحمت کنه، خودت که هیچ، همون اشک چشمت هم محفوظه، همون اشکی که از چشمت خارج میشه متبرکه، همون مورد نظر خداست، تا چه برسه به قلب تو، خودت و اینها. لذا امام صادق در حدیث صحیح و سند معتبر در همین کتاب کامل الزیارات فرمود ورحم تلک السرخت التی کانت لنا، خدا یا رحمتتو نازل کن به اون فریادها، نه فریاد زن، فریاد زن خیلی باز بالاتره، اون صوت که داد میزنه فرد گریه میکند، اون داد زدنه محفوظ میمونه، اون روز قیامت میاد، اون جز شهود روز قیامته، با شکل رحمت شده هم میاد، اون سرخه مرحوم خداست، اون صدا زدن با اینکه من بچم رو صدا بزنم آی پسر بیا، اینم داده، این داد با اون داد جنسش متفاوته، اون داد زدن هم از حنجره است، این داد زدن هم از حنجره است، این مورد رحمت خداست، محفوظه. صدایی که بلند می شود برای دفاع از اهل بیت و نشر دین اهل بیت، با اون صدایی که بلند می شود برای قطع کردن نور امام، خاموش کردن نور اهل بیت و نور دین خدا و قرآن، این صدا با اون صدا متفاوت. قرآن فرموده ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کسانی که در جهت اطفاء نور خدا، خاموش کردن فضائل و معارف اهل بیت دهان باز میکنن، قرآن فرموده اینا صداشون از اولاق بدتر و نکرتر هست، صدای دشمنان اهل بیت خبیث، بد، زشت، مورد رحمت خدا نیست، مورد غضب خداست، صداش میره جهنم، اون صدا میره، خود اون صوت میره جهنم، خود اون صوت تبدیل به عذاب میشه برای این آدم، خود همون صدا، صدا آقایون میگن عرضه، جوهر نیست، اما طبق روایات اینطور نیست، عرض مطلق نیست، عرض نسبیه، به نسبه امور دیگری جوهره، جوهر عرض نسبیه، وارد نمیشن بحث فلسفه است، عرض نیست، جوهر است، نسبت به انسان عرض است، خودش جوهر، خودش موجوده، خدا رحمتش میکنه، باهاش کار داره، خدا غضبش میکنه، با این صدا خدا کار داره. اشک چشم هم همینه، اشک چشم یک مثل عرق نیست، اشک چشم مثل عرقی که مثلا انسان، نه اینطور نیست، عرق هم در راه زیارت امیرالمومنین فرمود خدا هر کی در راه زیارت امیرالمومنین عرق بریزه خدا چیکار میکنه؟ بلدید؟ از هر، امام صادق فرمود از هر قطره عرقی که در راه زیارت امیرالمومنین، حضرت فرمود سواره یا پیاده فرق نمیکنه، سواره از عرق میریزه یا پیاده، فرمود از هر قطره ملک از هر قطره عرق 70,000 ملک خدا میآفریند تا صبح قیامت برای این آدم استغفار میکنه. بعدم حضرت فرمود خدا استغفار ملائکه شو رد نمیکنه، عرقه ولی در راه امیرالمومنین ریخته شده، صدای اما در راه امام حسین بلند شده، اشک چشم اما در راه امام حسین، اینا همه مورد رحمت خداست، همه محفوظه، همش حسابه. لذا حضرت فرمود رحم الله دمعتک، در جای دیگری باز در حدیث صحیح و سند معتبر در کتاب کامل الزیارات، امام صادق علیه السلام فرمود خدایا عده‌ای هستن میان زیارت جدم سیدالشهدا، اینها در راه زیارت حرارت خورشید بهشون میتابه، گرما میخورن، ورحم تلک الوجوه التي غيرتها الشمس، اون صورتهایی که خورشید رنگ اون صورتها رو عوض کرده در راه زیارت سیدالشهدا، اونا رو رحمت کن. بعد آخرش حضرت فرمود، خیلی جمله واقعا عظیمه، فرمود اللهم اني استودعك تلك الابدان و تلك الانفس، تا حوض کوثر تعبیرش یادم رفت بقیه‌اش چیه، فرمود خدایا اون بدنها و اون جانها، یعنی بدن و روح، اون فردی که آمده با یک بدن داره، یک نفس داره، جان داره، حضرت فرمود اون بدنها و اون جانها را به امانت پیش تو میگذارم. امام صادق پیش خدا امانت میذاره، ودیعه، باب ودیعه است، خدایی که فرموده ودیعه و امانت، اگر امام سجاد فرمود اگر قاتل پدرم خنجری که با اون خنجر سر پدرم رو جدا کرد به من امانت بده، من بهش سالم برمیگردم. امانت خیلی مسئله است. اولیای خدا که زبان خدا هستن، یعنی محل ظهور فعل خدا هستن، میگه امانت اینقدر مهمه. امام صادق بدن دوستان سید الشهدا و زوار سید الشهدا را که در راه زیارت اذیت شدن، گرما خوردن، به امانت نزد خدا میذاره، میگه تا حوض کوثر اونجا دو مرتبه پس بدی خدایا. یعنی مراتب باطن تا ظاهری ترین مرتبهش همه نورانی شده، همه در ضمانت خدا قرار گرفته، خدا حافظ این فرد میشود. قرازم بدنه ها، همین موی سر، همین ناخونش، تا عرق بدنش، تا اشک چشمش، تا این پوست رنگ برگشتهش، این رنگ پوست باز بر میگرده، آفتاب خورده باز بر میگرده عوض میشه، ولی همون پوست آفتاب خورده به امانت میمونه، همش حسابه. لذا حضرت فرمود رحم الله دمعتک، خودت که یعنی هیچ، خودت که خیلی، خدا رحمتت کنه، خدا اشک چشمت هم رحمت کنه. بعد حضرت فرمود اما آگاه باش، انک من الذین یعدون فی اهل الجزع لنا، آگاه باش تو به حساب می آیی جز کسانی که بر ما جزع می کنند، تو اهل جزع بر ما حساب می شوی. والذین یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا و یخافون لخوفنا، تو جز کسانی حساب می شوی که با حزن ما محزونی، با فرح ما فرحمندی و با خوف ما خائفی. این که نمیری زیارت خوف داری، چرا؟ به خاطر تشیعته. دو جمله قبلی هم معنا میشه طبق این. فرح با فرح امام یعنی چی؟ یعنی فرح تو به خاطر تشیعت باشه. اگر جنبه های شیعی ولایی اعتقادی تو باعث شد فرح پیدا کردی، تو یفرحون لفرحنای، میگن چرا خوشحالی امروز؟ چرا تبسم داری؟ میگی مگه نمیدونی عید قدیره؟ مگه نمیدونی امام حسین به دنیا آمده؟ مگر نمیدانی امروز روز ولادت امام زمان است؟ این باعث شده که من خوشحالم، با نشاطم. تو فرح تابع فرح اهل بیته. یفرحون لفرحنا یعنی این، نه یعنی امام تبسم کرد تو هم بخندی، منتظر باشه ببین امام که میخنده تو هم بخندی. موضوع خنده نیست، موضوع فرحه. فرح کی تابع فرح امام؟ کی میشه یفرحون لفرحنا؟ که میشه یحزنون لحزننا؟ حزن تو بر اساس انگیزه های شیعی و اعتقادات ولایی تحریک بشود و فعال بشود. بهت میگن چرا محزونی؟ میگی چون محرمه، چون عاشوراه، چون یاد مصائب مثلا امام صادق، یاد قربت امام کاظم افتادم. این اتصال ولو روز شهادت هم نیست، هر وقتی که هست، تو وقتی یاد مصائب ما میفتی، متصل میشی با مظلومیت ما، اونجا حزن تو برانگیخته میشود. تو یحزنون لحزننای. قدیرم نیست، وقت دیگریست. یک فضیلت، یک معرفت، یک نکته مهم در عظمت امیرالمومنین یاد گرفتی، خوشحال میشی، اصلا روز دیگریه، روز قدیر نیست، اصلا روزش ربطی به حساب ظاهر به امیرالمومنین نداره. میگه خیلی امروز سر حالم. میگه چرا؟ میگه یک قاعده در فضائل یاد گرفتم، یک حدیث در فضیلت امیرالمومنین یاد گرفتم، برای این خوشحالم. تو یفرحون لفرحنایی، یعنی انگیزه تو، اون ریشه‌ای که باعث شد تو خوشحال بشی، امیرالمومنین بود، ما اهل بیت بودیم که با تو رو فرحناک کردیم. این میشه یفرحون لفرحنا، یحزنون لحزننا، یخافون لخوفنا. امام نمیخواد بگه منم خوف دارم برم زیارت. نه، من خوف ندارم اصلا، ولی تو که خوف داری بری زیارت، به خاطر ما اهل بیت خوف داری، به خاطر تشیعت خوف داری، لذا تو یخافون لخوفنا هستی. این توضیح مهمی بود ها، چون یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا صفت مهمی برای شیعه است، باید معناشو درست بدونیم. و یأمنون اذا امننا، تو جز کسانی هستی که با امن ما در امنی، یعنی اگر احساس امنیت میکنی اونم به خاطر تشیعته، شرایط اعتقادی فکریت. میگی چرا در امن و امانی؟ میگه همه الحمدلله دوستان اهل بیتن، از مکر خدا در امان نیستم، از آثار گناهان خودم در امان نیستم، گناه کردم ممکنه خدا بزنه پس کلم، امن از مکر الله ندارم. اما علت این که احساس امنیت دارم اینه که اینا همه دوستان اهل بیتن، در بین دوستان اهل بیت دادن باید احساس چی داشته باشه؟ امنیت. پس تو جز کسانی هستی که یأمنون اذا امننا. بعد حضرت فرمود اما آگاه باش، انک سترا عند موتک، تو حتما خواهی دید هنگام موتت حضور پدران من نزد خودت را. میان اهل بیت میان برای مرگ تو احتضارت و وصیت هم ملک الموت بک، آبای من میان از پیغمبر اکرم تا امام باقر و توصیه میکنن ملک الموت را که با تو خوب برخورد کنه. یک امام دستور بده کار تمامه، اما همه میان نصیحت میکنن و وصیت دستور میدن به ملک الموت. و ما یلقون که بهی من البشاره، پدران من میان در لحظه احتضار تو رو بشارت میدن، ملاقات تو میان و تو رو بشارت میدن که مثلا از این به بعد مراسم غسلت خوبه، شب اول قبرت خوبه، احتضارت خوب هست، بعدش خوبه، چنین برزخت خوبه، این پاداش ها هست چون تو اهل جزا. اینا همه تمام این آثار داره مترتب میشه بر جزا و گریه بر سید الشهدا. ما تقر رو بهی عینو که قبل الموت، انقدر بهت بشارت میدن که قبلی که بمیری چشمت روشن میشه و خیال راحت با یه حال خوبی میمیری. یکی از آثار گریه بر سید الشهدا احتضار آسان هست. کسانی که بر امام حسین و مجالس امام حسین زیاد رفت و آمد دارن، مقیدن، اهل گریان، احتضارشون آسونه، راحت جان میدن چون اینقدر دم مرگ ملک الموت و اهل بیت بهشون بشارت میده، اینقدر حرفای خوب میزنه، اینقدر وعده های شیرین میدن و نشان میدن، مثلا راحت جان میده. خودش دوست داره بره برزخ، خودش دوست داره بره مرحله بعد، از دنیا بره بیرون. اگر کسی خوف از شب اول قبر داره، اگر کسی خوف از احتضار داره واقعا، که اینم مقامیه که کسی به خوف برسه واقعا بترسه، اگر کسی خوف داره بر امام حسین زیاد گریه کنه، برطرف میکنه. بعد حضرت فرمود بدان ملک الموت در لحظه احتضار عرق و علیک، رقیق القلب تر است بر تو. از کی؟ و اشد و رحمتن علیک، و بسیار رحمتش بر تو شدیدتر است. از کی؟ من الام شفیقت علی ولدها، از مادر مهربان دلسوز بر فرزندش. چقدر مادر دلسوز مهربان نگران فرزندش و مهربان با فرزندش است. ملک الموت از مادر مهربان به فرزند لحظه احتضار به تو مهربانتر و رقیق القلب تره. این اولشه. حالا حدیث ادامه داره، انشالله فردا ادامهش میدیم، چون اگه بخوایم سریع بخونیم خب یک فضای اونم خوبه، بخوایم یه خورده توضیح بدیم خب طول میکشه، وقت میگذره. این اول تازه شروع آثار گریه بر سید الشهدا است که انسان لمس کنه ها، و الا همین گریه گفتیم اعتقادات آدمو حفظ میکنه در دنیا. همین گریه باعث میشه که تو به اون احتضار خوب میرسی. این وسط شیطان نمیاد دین تو رو ببره، اعتقادات تو رو ببره. راههای گوناگون داره حفظ اعتقادات. فقط کلاس کلام رفتن و درس اعتقادات خوندن و حوزه علمیه رفتن و بحث کردن و استدلال یاد گرفتن و حدیث خوندن و آیه خوندن نیست که من یاد بگیرم که جواب این استدلال این شبهه اینه، جواب این انحراف اینه، جواب این زلالت اینه، با آتئیستا اگه بحث کردم این پاسخو بدم، با ناسبی ها و سنی ها اگه بحث کردم این جوابو بدم. فقط اینا نیست که دین انسان رو نگه میداره و باعث میشه اعتقادات انسان محفوظ بمونه. اینم یک راهشه. یک راهش مهمش اینه چه کار کنم در آخر از زمان دینم محفوظ بماند، اعتقاداتم سالم بماند. بر امام حسین گریه کن، به امام حسین متوسل باش. طرف شغل داره، کار داره، نمیتونه همش کتاب بخونه که. چه کار کنم دینم محفوظ بمونه، از فتنه های آخر از زمان نجات پیدا کنم؟ بر امام حسین گریه کن، زیاد گریه کن، زیاد مجلس برو. بعضی به بنده میگن آقا تو روی منبر حرف سیاسی نمیزنی. میگم من حرف سیاسی میزنم، شما متوجه نیستی. شما در سیاست میخوای بین حق و باطل جدا کنی، به مردم یاد بدی این راه درسته اون راه غلطه، این حزب درسته اون حزب غلطه. درسته؟ من ریشهشو به مردم یاد میدم، میگم مردم امام بشناسید، دین بشناسید، گریه بر امام حسین بکنید، در اون دوراهی ها خود خداوند قلبتون رو میچرخونه طرف حق. اعتماد کنید به امام زمان، اعتماد کنید به امام حسین، و الا رسانه و صدا و سیما و جرائد و روزنامه ها درش دروغ داره، راست داره، بزرگ نمایی داره، کوچک نمایی داره، خباثت داره. میدونید میگن در صدا و سیما، خود بزرگان میگن که در دستگاه هستن، در خود میگن آقا یک نحوهی، حالا کم زیاد من نمیدونم، بزرگان میگن، نه حرف بنده نیست، اعضای خبرگان، اینجور بزرگان میگن آقا در سیستم صدا و سیمای ما چه بسا رگه هایی از بهاییت هم، از یهود هم، جاسوس هم هست، و اونا خباثت میکنن. خب من نشستم پای تلویزیون، کدومش درسته کدومش غلطه؟ یک سوالایی پیش میاد، یک جاهایی انسان شک میکنه کدومش پس نمیشه کامل دل داد به رسانه ها، نمیشه کامل اعتماد کرد به هر گویندهی، به هر تحلیلگری، به هر سیاست مداری، نمیشه. خب من چطور بفهمم، برم عمر بذارم سیاست مدار بشم؟ نمیتونم که. من اگه وقت داشته باشم، عمر داشته باشم، برم سیاست مدار بشم، میرم دینم رو یاد بگیرم. من حدیث نمیخونم میگم وقت ندارم، چون دارم ساختمون میسازم، چون دارم کار انجام میدم، چون دارم مغازه اداره میکنم، چون شغل دارم، نمیرسم کافی بخونم، نمیرسم حدیث بخونم، بعد میرسم برم سیاستمدار بشم که در دوراهیهای سیاسی و سراهیهای سیاسی راه درست رو پیدا کنم. خب نمیتونم، من اون وقت اونم ندارم، چیکار کنم؟ خدا راه قرار نداده که من در دوراهیهای سیاسی و جاهایی که باید نسبت به امور سیاسی اتخاذ مبنا کنم، یک روشی باید بالاخره داشته باشم بتونم یک کاری بکنم. راهش چیه؟ گریه برای امام حسین. سیاسی تر از این که بتونم راهو پیدا کنم، من بدونم امیرالمومنین چه کرد، امام حسین چه کرد، با امامم که آشنا بشم، با امام زمانم که آشنا بشم، با وظایف عصر غیبت که آشنا بشم، راهمو پیدا میکنم. پس این نیست، انسان نباید سطحی نگر باشه. منبری تو بیا بگو آقای فلانی خوبه، آقای فلانی چه به درد شما میخوره؟ مگه شما مقلد منید؟ مگه با حرف من حجت بر شما تمام میشه که من بگم به این آقا رأی بده به اون آقا رأی نده؟ مثلا حجت بر شما تمام نمیشه، صرفا میفهم آقا نظر این آقا اینه. مردم هم همین هم هستا، یعنی ما اونایی که میگن آقا بگو، وقتی هم میگه حرف گوش نمیدن. جالبش اینجاست، واقعیت جون تجربه کردیم دیگه. میگه آقا شما حرف سیاسی بزن. خب حرف سیاسی مثلا میگم، مثال میزنم الیاذ بالله، مثلا ما که اینطور نیستیم. مثلا ما بیام بگیم آقا شب راهپیمایی، بگیم آقا راهپیمایی شرکت نکن، نمیکنی؟ میکنی. بگم راهپیمایی بکن، بیا شرکت کن، اونی که شرکت نمیکنه میکنه؟ نه. آقا فردا رأی بده، اونی که رأی نمیده فردا به حرف من میاد رأی بده؟ نه. آقا رأی نده، اونی که میخواد رأی بده میاد به حرف من بعد رأی نده؟ نه. فقط میخوام ببینم تو چی میگی. بس حرف سیاسی بزن نیست، فضولیه، واقعیتش اینه، تعارف نداری. میخوام ببینم تو نظرت چیه. آقا نظر من چه به درد شما میخوره؟ شما میخوای حق و باطل بفهمی؟ حق و باطل در احادیث اهل بیت اگه واقعا میخوای بفهمی. این مسائل و معارف اهل بیت، سیاست هست، اقتصاد هست، زمان شناسی هست، عالم شناسی هست، بدعت شناسی هست، همه چیز توی معارفه. اینا این احادیث داره خاک میخوره آقایون. این معارف اهل بیت شما از خودتون سوال کنید. شما اهل منبرید، سالها 50 سال، 60 سال، 20 سال، 30 سال پای منبر بودید، چند بار این حدیث رو با این توضیحات، با این تفصیل شنیدید؟ این حدیث نباید یک بار شنیده بشه، نباید الان کسی برگرده بگه آقا ما بار اول بود شنیدیم. چرا بار اول؟ باید بارها شنیده باشیم، باید فرهنگ شده باشه در ما، باید حفظ باشیم، اما کم گفته شده. حداقل دیگه بهار مطرح کردن این مسائل محرمه، بذاریم تو محرم مطرح بشه، بحث بشه، صحبت بشه. پیرامون معارف امام حسین انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم بیشتر، عمیق‌تر، دقیق‌تر و با روحیه محبت سیدالشهدا، روحیه اخلاص در ولایت حضرت، بیشتر بتونیم حول معارف امام حسین انشاءالله مذاکره داشته باشیم. توفیقی که خداوند اگر به ما و به شما کرامت بکند، بسیار 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 رحمت خاص خودش رو شامل حال ما کرده و ما باید شکرگزار باشیم که یک روز جمعه ای آمدیم، خداوند توفیق داد دو تا کلمه ای از احادیث معتبر شیعی، نورانی شیعی، درباره جزای بر سیدالشهدا، در مورد زیارت امام حسین، در مورد گریه بر امام حسین، احتضار گریه کن امام حسین. چهار تا مطلب یاد گرفتیم، انشالله ادامهش هم باشه برای روز آینده. صلوات بر محمد و آل محمد.